ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پارلمان اروپا با تصویب بیانیه خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی شد. گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون خواستار تصویب قانون حمایت از حیوانات شدند. به گفته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند کاهش نرخ تورم ادامه دارد. با درود، حمید فاطمی هستم و در نیم ساعت پیش رو میزبان شما هستم در این برنامه با خبر و گزارش و همچنین تحلیل های درباره انتخابات فردا در ایران. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب بیانیه‌ای خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی به دلیل حملاتش به یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواسته شده تا مقدمات تحریم عربستان سعودی را فراهم کند. در این بیانیه آمده که در پی حملات هوایی عربستان سعودی به یمن، هزاران غیرنظامی کشته شدند و بی‌ثباتی در این کشور افزایش یافته است. این بیانیه غیر الزام‌آور با 449 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف تصویب شد. عربستان سعودی در یک سال گذشته در حمایت از عابد رب و منصور هادی، رئیس جمهور یمن، به مواضع شورشیان حوثی در این کشور حمله کرده است. گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران با انتشار بیانیه‌ای به رواج خشونت علیه حیوانات اعتراض کردند و خواستار تصویب قوانین حمایت از حیوانات شدند. این بیانیه به امضای چهره‌هایی چون میترا حجار، شهره سلطانی، شهره لرستانی، پریوش نظریه، شقایق فراهانی، پولاد کیمیایی و سامان ارسطو رسیده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد یک سگ توسط یک شکارچی به شدت کتک می‌خورد، نوشتند که سکوت دیگر جایز نیست. پیش از این مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست از تلاش این سازمان برای تهیه پیشنویس یک ماده قانونی برای حفاظت از حیوانات و ارسال آن به دولت خبر داده بودند تا دولت آن را به صورت یک بخشنامه ابلاغ کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه‌ای تأیید کردند که متوسط نرخ تورم در بهمن ماه امسال روند کاهشی خود را حفظ کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 94 به 8.9% رسید که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال 0.7% کمتر بوده است. میانگین تورم سالانه در این ماه نیز در این گزارش حدود 12.5% اعلام شد که در مقایسه با متوسط نرخ تورم دی ماه حدود 0.5% کمتر است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز با انتشار گزارشی متوسط نرخ تورم مناطق شهری ایران در بهمن ماه امسال را حدود 12% اعلام کرده بود که نسبت به میانگین تورم در گزارش این مرکز از تورم دی ماه با کاهشی 0.5% همراه بود. خبرها را شنیدید. با آخرین تحولات مربوط به سوریه گزارش ها را آغاز می کنیم. همراه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه که در استودیو همراه ماست. آقای جزایری، آخرین تحولات مرتبط با تلاش ها برای آغاز آتش بس در سوریه در روز شنبه چی هست؟
آقای فاطمی، صبح امروز سرانجام اپوزیسیون سوریه با آتش بس دو هفته‌ای در سوریه موافقت کرد، اینطور که در بیانیه هیئت عالی مذاکره کننده اپوزیسیون برای نشستی که در ریاض برگزار کردن آمده. این آتش بس دو هفته‌ای فرصتی هست برای آزمون میزان جدیت طرف مقابل، یعنی دولت سوریه، در پایبندی به توافقاتی که در آینده صورت خواهد گرفت. البته اپوزیسیون سوریه اعتراض کرده به اینکه روسیه طرفی شرکت کننده در تضمین آتش بس و نظارت بر اون هست و گفته مسکو خودش طرفی، یکی از طرفهای جنگ در سوریه هست. روز گذشته دولت سوریه موافقت کرده بود با آتش بس در سوریه بنابر توافقی که آمریکا و روسیه صورت دادن در روزهای گذشته، اما در این باره تلاش‌های بین‌المللی همچنان ادامه داره. دقایقی پیش سخنگوی وزیر وزارت امور خارجه روسیه خانم ماریا زاخاروف گفت با تمام تلاشایی که برای شکست آتش‌بس صورت گرفته، اما روند رو به جلو برای محقق کردن این آتش‌بس همچنان ادامه داره. قرار هست آتش‌بس از صبح شنبه شروع بشه. در مواضع بین‌المللی در خصوص آتش‌بس همچنین ترکیه صحبت‌هایی داشته، نخست وزیرش آقای احمد داوودوغلو، و گفته اگر امنیت ترکیه مورد تهدید قرار بگیره دیگه آتش‌بس برای آنکارا موضوعیت نخواهد داشت، و اشاره کرد به فعالیت‌های گروه‌های کرد در مرزهای ترکیه و گفته اگر اینها متعرض بشن ترکیه برنامه‌ای برای مقابله با اونها و همچنین برای مقابله با شبه نظامیان یعنی گروه حکومت اسلامی یا همون داعش داره.
حالا این آتش بس به آغاز مذاکرات صلح خواهد انجامید یا خیر؟
اگر آتش بس پایدار باشه و یا اگر به گونه شروع بشه که تنش‌ها در سوریه کاهش پیدا کنه، به نظر میرسه مؤثر باشه. آقای استفان دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه فردا در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر خواهد شد، گزارشی از روند فعالیت‌هایی که صورت گرفته خواهد داد، و گفته آقای دیمسترا گفته فردا بعد از جلسه شورای امنیت موعد و زمان آغاز مذاکرات آینده سوریه که در ژنو برگزار میشه رو اعلام خواهد کرد.
و تحولات میدانی مرتبط با نبرد با داعش رو هم اگه میشه یه توضیحاتی دربارش بدید.
اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه آقای فاطمی اعلام کرده، شهرک خناصر در استان حلب به کنترل نیروهای دولتی در اومد. در نبردهایی که شب گذشته و صبح امروز شاهد بود، این منطقه که در تصرف شبه نظامیان گروه داعش قرار داشت، این شهرک در نزدیکی جاده ای هست که نیروهای دولتی رو به شهر حلب میرسونه. البته جاده هنوز در برابر نیروهای دولتی قطع هست، چرا که هم نیروهای دولتی حاضر هستند، ببخشید، هم شبه نظامیان داعش حاضر هستند و هم نیروهای مخالف حکومت سوریه. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم گفته پیشروی های اخیری که شبه نظامیان ائتلاف سوریه دموکراتیک متشکل از جنگجویان عرب و کرد حاصل کردن، راه رو برای اونا هموار کرده تا به زودی شهر رقه رو محاصره کنن، شهری که مرکز گروه داعش در سوریه به شمار میاد.
سپاسگزارم. توضیحات ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه را میشنیدید. و ما مسکو میگوید امکان حل بحران سوریه صرفاً بعد از مداخله نظامی روسیه در این کشور و تضعیف مواضع به گفته روسیه تروریست‌ها امکان پذیر شد. دیپلمات‌های روس توافق مسکو و واشنگتن رو برای برقراری آتش‌بس و سرگیری گفتگوهای صلح بختی منحصر به فرد برای حل این مناقشه می‌دونند. رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با رئیس جمهور ایران هم بر لزوم ادامه هماهنگی‌ها بین مسکو و تهران در سوریه تاکید کرده است. در این مورد گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره طرح مسکو واشنگتن برای برقراری آتش بس در سوریه تبادل نظر کرد و سپس این طرح و نتایج مذاکراتش بر رهبران با نفوذ منطقه‌ای را با شورای امنیت ملی این کشور مورد بررسی قرار داد. به گزارش کرملین، پوتین در تماس تلفنی با روحانی رئیس جمهور ایران بر ادامه همکاری های دو کشور برای حل مناقشه سوریه و مبارزه با تروریسم تاکید کرد. روسیه و ایران همواره گفتند پیرامون بحران سوریه بر یک موضع هستند. میخائیل باگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه که بنا به گزارش ها قرار است به زودی به تهران سفر کند، با یادآوری پایبندی دو کشور به حل دیپلماتیک بحران سوریه اعلام کرد. تضعیف مواضع تروریسم در نتیجه کمک های نظامی به دولت سوریه امکان گفتگو میان دمشق و اپوزیسیون را فراهم آورده. باگدانوف که صبح پنجشنبه در کنفرانسی با عنوان خاورمیانه از خشونت امنیت سخنرانی میکرد، با رد اتهام حمله نظامیان روس علیه اپوزیسیون میانه رو در سوریه اعلام کرد. بنا به توافق اخیر، مسکو و واشنگتن با هم مناطقی که در روزهای آتش‌بس مورد حمله قرار نخواهد گرفت را تعیین خواهند کرد. همزمان نظامیان روس با اشاره به کاهش چشمگیر حملات هوایی در سوریه اعلام کردند. آتش بس عملاً به اجرا گذاشته شده. وزارت دفاع روسیه همچنین گفت که نقشه های خود را همراه با اطلاعات خطوط ارتباطی در مرکز نظارت بر آتش بس که در پایگاه هوایی روسیه در لزقیه دایر شده در اختیار پنتاگون قرار داد، اما پاسخی دریافت نکرده. در این حال بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه پنجشنبه تأکید کرد که مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد داشت. او هنگام قرائت پیام وزیر خارجه روسیه به شرکت کنندگان کنفرانس خاورمیانه گفت:
نیروی هوایی روسیه در هماهنگی با دولت دمشق به آزادسازی سوریه از تروریست‌های حکومت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی ادامه می‌دهد. همزمان مسکو حامی پیشبرد مذاکره میان دولت و اپوزیسیون سوریه خواهد بود. اما تا زمانی که برخی کشورها از تروریست‌ها به عنوان مهره در بازی‌های سوال برانگیز ژئوپلیتیک استفاده می‌کنند، تلاش‌های ما به ثمر نخواهد نشست.
بر اساس توافق واشنگتن و مسکو، آتش بس در سوریه از شنبه 8 اسفند آغاز خواهد شد، اما شامل گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را تروریستی می‌داند نخواهد بود. این در حالی است که در روزهای گذشته دیپلمات‌های روس به دفعات تأکید کردند کسانی که شرایط آتش بس را نمی‌پذیرند نیز به عنوان تروریست مورد حمله قرار خواهند گرفت. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، توافق مسکو و واشنگتن را گامی به سوی کاهش تنش‌ها می‌داند.
Мне кажется, всерьёз тревожились, что если дальнейшее неуправляемое пойдёт развитие событий, то может.
به نظرم دلیل اصلی موافقت غرب با طرحی که مشخصاً با شرایط مطلوب روسیه تدوین شده، نگرانی از تحولات بسیار خطرناک و غیرقابل کنترل این بحران است. همچون مداخله ترکیه و عربستان در سوریه و از آن مهمتر درگیری احتمالی روسیه و ترکیه که ناتو را در شرایط بسیار دشوار قرار می‌دهد. با توجه به اختلاف منافع بازیکنان بین‌المللی و منطقه‌ای و تعداد بیشمار گروه‌های درگیر در سوریه، بسیار بعید است که آتش بس ادامه دار و موفقیت‌آمیز باشد. اما دست کم این گام تهدید بدتر شدن اوضاع را کاهش می‌دهد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در اظهارات اخیر خود گفت که در ارتباط با موفقیت آتش بس در سوریه موضع بسیار محتاطانه ای دارد. همزمان جوش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد واشنگتن بر موفقیت دیپلماسی تمرکز دارد و نه تدوین طرح‌های جایگزین. چهارشنبه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هشدار داد تردید به توافق صلح در سوریه به معنای فراخوان جنگ است. لاوروف و کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، بار دیگر در تماس تلفنی بر ادامه تلاش‌ها برای اعمال نفوذ بر طرفین درگیر در سوریه برای اجرای آتش بس تأکید کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
ساعت 18:13:30 است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در مورد مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات ایران نظرسنجی های متعددی منتشر شده که هر کدوم ارقام مختلفی رو ارائه میدن. آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در استودیو همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به این نظرسنجی ها. آقای محمدی، ممکنه ابتدا اشاره‌ای داشته باشید به چند تا از این نظرسنجی ها و ارقامی که ارائه دادن؟
در چند روز گذشته نتایج نظرسنجی‌های مختلفی منتشر شده. یک نظرسنجی مؤسسه ایسنا هست خبرگزاری دانشجویان که این نظرسنجی میگه که 40% از مردم اظهار کردن که حتما در انتخابات شرکت میکنن، چیزی حدود 16% هم گفتن که با احتمال بالا شرکت میکنن که مجموع اینا حدود 56% میشه. مؤسسه دیگری به اسم ایسپا اعلام کرده که حدود 61% اعلام کردن در انتخابات شرکت میکنن. سازمان رادیو تلویزیون دولتی در ایران اعلام کرده که بر اساس یک نظرسنجی حدود 60% شرکت میکنن. مؤسسه ای هم به اسم آیپوز که خارج از ایران مستقر هست اعلام کرده که حدود 75% در انتخابات شرکت میکنن. این آمارها مربوط هست به میزان مشارکت. موضوع دیگری که در نظرسنجی ها روش تمرکز بوده